30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل. و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنند و بعد از آن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
نظامیان افغان میگویند 10 نفر از شورشان طالب در چندین ولایت در جنوب کشور کشته شدند. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر گیرد. با سلسله بازی‌های 20 اووره سه‌جانبه کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن به زیمبابوه امروز به مساف تیم کرکت بنگلادش می‌رود. و حملات تیاره‌های بی پیلوت بر تأسیسات عربستان سعودی نیمه از تولیدات نفت این کشور را مختل ساخته است.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سازمان ملل متحد دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مانعی در برابر امنیت و رشد اقتصادی افغانستان می داند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
نزدیک به 40 کیلوگرم مواد مخدر و 10 لیتر مشروبات الکلی در ولایت جوزجان به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 19 سنبله با اجرای عملیات در کمربند سلطان کوت جوزجان 37 کیلوگرم تریاک را هنگام کشف و ضبط کرد که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود. در عملیات دیگر که در شهر شبرغان انجام شد، 535 لیتر مشروبات الکلی از یک منزل مسکونی به دست آمد. 3 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد در این دو عملیات دستگیر شده اند. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق از پنشیر به کابل ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی پنشیر آمده است کارمندان کشف و استخبارات ولسوالی خنج پنشیر به تاریخ 18 سنبله 109 کیلو و 500 گرم چرس را که در یک موتر هایلکس جاسازی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. دوسیه های بیش از 30 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شد. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت 31 تن که در 8 ولایت کشور در پیوند به 22 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، دوسیه های آنان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده و محاکمه این مرکز طی مراحل آن را آغاز کرده است. از میان افراد بازداشت شده، 9 تن آنان افرادی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را در بدنشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. سازمان ملل متحد از دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. To defeat terrorist groups militarily. مصاحبه داریم با قانوندان یار محمد یاری در رابطه با حقوق معتادین.
قانون اساسی افغانستان هیچ تفکیک بین فرد معتاد یا غیر معتاد یا مریض یا زن و مرد وجود ندارد.
اجمل سروری برای ما قصه خواهد کرد که چگونه در زندان پلوچرخی به مواد مخدر معتاد شد.
خب سیگارت برام پیش کرد و یک دودت ما سیگارت زن و وقت یک دود تلخ، یک چیز بدمزه که وقت خوشایند نبود. البته دفعه اول برام
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس موتر یک وکیل را تلاشی میکند.
دروازه موتر واس کو بچه.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آغاز می‌کنیم. ملل متحد دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مانعی در برابر امنیت و رشد اقتصادی افغانستان می‌داند. یوری فیدیتوف، رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت اقتصاد جرمی و تطهیر پول گروه‌های تروریستی و جنگجویان را در افغانستان تمویل می‌کند و این گروه‌ها با میلیون‌ها دلار عاید مواد مخدر ثبات این کشور را تهدید می‌کنند. دولت افغانستان با تاکید بر گسترش کنترل نیروهای افغان بر سرحدات و میدانهای هوایی جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، پیروزی این مبارزه را نیازمند مشارکت جهانی می‌داند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به هدف بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان عوامل یاد گردید که سبب دوام جنگ و مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. یوری فیدیتوف، رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که از طریق ویدیو کنفرانس به اشتراک کنندگان صحبت می کرد گفت هرچند نیروهای افغان توانستند جلو قاچاق صدها تن مواد مخدر به خارج و واردات مواد کیمیایی به هدف تولید هیروئین را به این کشور بگیرند، اما به گفته آقای فیدیتوف هنوز نیز صدها میلیون دلار عواید مالی مواد مخدر به گروه‌های تروریستی می‌رسد و آنان با استفاده از این پول جنگ را تشدید می‌کنند.
مشکلات ناشی از مواد مخدر، اقتصاد جرمی و تطهیر پول، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کند. این جرایم بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر گذاشته و مانع تطبیق برنامه‌های کاریابی، رشد سکتور خصوصی و افزایش عواید می‌گردد. مناطق تحت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد و آنان سالانه از این منبع صدها میلیون دلار به دست می‌آورند.
هرچند دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل تا حال گزارش کشت کوکنار در سال 2019 میلادی را نهایی و اعلان نکردند، اما رئیس عمومی این اداره به نشست شورای امنیت گفت که بررسی‌های ابتدایی آنان نشان می‌دهد که کشت کوکنار در سال 2019 میلادی کاهش بیشتری یافته است. عادل راز، نماینده افغانستان در سازمان ملل که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کرد، از تلاش‌های تازه دولت برای کنترل سرحدات افغانستان جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر یاد کرد، اما به گفته وی مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر نیازمند مشارکت جامعه جهانی است.
حکومت افغانستان به خاطر تضعیف فعالیت‌های نظامی گروه‌های تروریستی منابع مالی آنان را که مواد مخدر است از بین می‌برد. در کنار عملیات برای ضبط مواد مخدر در تمام نقاط افغانستان، نیروهای افغان کنترلشان در میدان‌های هوایی و مناطق سرحدی را جدیدتر ساخته‌اند تا جلو قاچاق مواد مخدر را بگیرند. اما جامعه جهانی باید با موضوع مواد مخدر دید فراختر داشته باشد، تقاضا با آن را کاهش دهد و استراتژی منطقوی را برای مبارزه با آن تدوین نماید.
محمد عمر شیرزاد، والی پیشین فرا و تحلیلگر سیاسی، کشورهای منطقه را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به کمکاری متهم می کند و می گوید کشورهای همسایه افغانستان مسیر اصلی قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و مواد مخدر به بازارهای جهانی اند.
مسئولیتی که در بخش کاهش کشت و قاچاق متوجه کشورهای همسایه است، این مسئولیت را به درستی انجام ندادند. افغانستان به بحر را ندارد و قاچاق مواد مخدر از طریق همین کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. مواد کیمیایی و وسایل دیگر که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به کار می‌رود، از طریق این کشورها به افغانستان وارد می‌شود.
رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد به اعضای شورای امنیت تعهد سپرد که وی تلاش خواهد کرد تا در چارچوب یک استراتژی منطقوی هماهنگی بیشتری را میان کشورها برای مبارزه علیه مواد مخدر به وجود بیاورد. این در حالی است که در 3 سال گذشته 2 کنفرانس در افغانستان و پاکستان به هدف تدوین استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد، اما نمایندگان کشورهای اشتراک کننده نتوانستند چنین استراتژی را تدوین کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که یورو فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان مواد مخدر را مانع اصلی در برابر امنیت و ثبات افغانستان می‌داند. اکنون آوازخوان را به شما معرفی می‌کنیم که مواد مخدر او را از هنر موسیقیش سالها جدا ساخته. فرید نوید آوازخوان است که 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و از آوازخوانی به دور ماند. نوید در کندهار چند ماه در یک مرکز تداوی معتادین بستری بود و حالا پس از صحت‌یاب شدن دوباره به هنرش برگشته و آواز می‌خواند. گزارش همکار ما صادق رشتین را نیلاب نظری ارائه می‌کند.
واشه خوشالی وای لاستر غاړه زو یار وای شهر د کندهار وای.
آوازی که چندین سال از علاقمندان آن ناپدید بود ولی حال دوباره به صحنه آمده است. فرید نوید 2 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد و از آن زمان به بعد از آوازخوانی به دور ماند. نوید میگوید که در غم از دست دادن دخترانش به مواد مخدر معتاد شد، اما اعتیاد به مواد مخدر نه تنها از غمش کم نکرد بلکه به غمهای وی افزود.
دخترانم به سرطان خون مبتلا شدند. یکی وی در 14 سالگی و دیگرش هم در 12 سالگی وفات کرد. وقتی این غم به من رسید دچار مریضی روانی شدم و بعدها به مواد مخدر معتاد شدم. اما حال به فضل خدا و به همکاری دوستان دوباره صحتیاب شدیم و به زندگی هنری خود برگشتم.
حال فرید نوید بار دیگر در شهر کندهار دفتر موسیقی باز کرده و می خواهد از رای هنرش مردم را خوشحال سازد. محمد نسیم و زبی اولا علاقمندان و آواز فرید نوید خوشحالند که این آوازخوان دلخواهی آنان بار دیگر صحت یاب شده و به آوازخوانی رو آورده است.
من خوشحالم که فرید نوید نشرات ترک کرده، صحت یاب شده و دوباره به آوازخوانی رو آورده است. من انتظار دارم که وی بار دیگر همانند گذشته به علاقمندان آوازش آهنگ بخواند.
ما خیلی خوش هستیم که فرید نوید صحت یاب شده و همانند گذشته برای ما آواز میخواند. ما وی را تشویق میکنیم که همانند گذشته هنرش را تبارز داده و آواز بخواند.
فرید نوید از خانواده ها می خواهد که از جوانانشان مواظبت کنند و مانع اعتیاد آنان به مواد مخدر شوند. نوید می گوید که نشه هیچگاه از غم آدم کم نمی کند بلکه غم های بیشتری را با وی به بار می آورد.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که فرید نوید آوازخوان محلی در ولایت کندهار پس از ترک مواد مخدر و صحت‌یاب شدن اکنون به علاقمندانش آواز می‌خواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه در رابطه با حقوق معتادین برایتان میگوییم. بر اساس قانون اساسی افغانستان تمامی افغانها از حقوق یکسان برخوردارند. اینکه حقوق معتادین در افغانستان تا چه حد در نظر گرفته شده، کدام اداره ها در بخش حفاظت از حقوق معتادین مسئولند، چرا حقوق معتادین تامین نمی شود، همکار ما محمد یاس ترنک در این رابطه با قانوندان یار محمد یاری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در قوانین نافذه افغانستان برای معتادین کدام حقوق در نظر گرفته شده است.
قانون اساسی افغانستان هیچ تفکیک بین فرد معتاد یا غیر معتاد یا مریض یا زن و مرد در قوانین افغانستان در مجموع وجود نداره. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در ماده 2 در بند 6 معتاد تعریف کرده و گفته معتاد شخصی است که به قسم متکرر از مواد نیشه آور که مانند شراب است، تریاک است و بعضی چیزهای دیگه است، از او به قسم تکرار استفاده کنه. در بخش دیگه از این قانون زیادتر البته تاکید روی تداوی معتاد شده و زیادتر بود جزایی در استفاده از مواد مخدر بحث کرد. یعنی حمایت اجتماعی در قوانین افغانستان خصوصا در قوانین مبارزه با مسکرات و مواد مخدر متاسفانه وجود نداره.
کدام اداره ها مسئولیت دارد تا از حقوق معتادین حفاظت کند؟ در مجموع تمام ادارات مکلف است. مثلا ما میخواهیم به چند حق مهم اینجا اشاره کنم که از جمله حق تعلیم و تربیت است که معتاد خودش باید تعلیم داده شود که نه از اضرار مواد مخدر آگاهی پیدا کنند. مسئله دوم که بسیار مهم است مسئله حق کار است که برمیگرده به وزارت کار و امور اجتماعی و تمام مسئولین دولت افغانستان که حق کار از معتاد نگیرند. و موضوع دیگر حق ازدواج است. متاسفانه در اکثر موارد ما دیدیم پیش از اینکه به تداوی معتاد اقدام شود فامیلا اولین کاری که میکنه میره دختر خود پیش از این معتاد میاره، در حالی که قانون مدنی ما اگرچند محدودیت را با ازدواج معتاد ذکر نکرده ولی بعضی مفاد قانون است، از جمله زمانی که زوجه بفهمه یا خانم بفهمه که شوهرش به یک مرض سبب العلاج دچار شده میتونه که حق تفریق بکنه، تقاضای تفریق بکنه. سوال برمیگرده به اینکه آیا احتیاط مرض سبب العلاج است یا نه؟ و تا جایی که ما معلومات دارم دکترها میگه که احتیاط یک مرضی است که میشه که یک نفر از او رهایی پیدا کنه، یعنی مرض قابل علاج است. و موضوع سوم موضوع حق تداوی است. در قوانین افغانستان هم آمده دولت مکلف است که خدمات صحی مجانی را برای اتباع خود فراهم کند و معتاد هم باید از این حق برخوردار شود. باید یک قانون در رابطه با حمایت از حقوق معتادین وجود داشته باشد. این قانون باید بسیار جامع باشه، وظایف تمام ادارات حتی وظایف افراد در مقابل از اینا باید ذکر کنه. توهین شخص معتاد یا مثلا یاد کردن از به نام پودری و یا مثلا بازی گپای دیگه و حتی لتوکوب کردن معتاد و حتی مثلا بعضی وقتا این نه تنها که خود معتاد به القاب بد یادآوری میشه، اطفال از اینا که در اجتماع هستن به نام بچه معتاد و بچه پودری یا بعضی موضوعات دیگه یادآوری میشه. این از نگاه قوانین جرم است و این توهین است. در صورت اگر کسی به کسی دیگه توهین کنه قانون اینجا مواد سریش وجود داره، باید اینا مجازات شوه و مورد بازپرس قرار بگیره.
در افغانستان به حقوق معتادین تا چه اندازه توجه شده است؟
متاسفانه توجه خاص به حقوق معتاد صورت نگرفته. فقط قانون مخدرات و مسکرات است که او معتاد تعریف کرده و در قسمت تداوی معتاد یک چیزی ذکر کرده. در کد جزای ما مثلا در قسمت جزا دادن معتاد آمده. باز هم قسم در قانون مسکرات زیادتر روی قاچاق مواد مخدر و تنبیه قاچاق بر وجرهای جلوگیری از او ذکر شده. در قسمت حمایت اجتماعی از معتادین نه در قوانین ما این موضوع ذکر شده و نه ما قانون خاصی در این باره داریم. در افغانستان قانون خاص اگر باشد در رابطه با حمایت از معتادین خیلی خیلی خوب میشه و امروز یک ضرورت است. و اگر امکان از این نداره یک قانونی که جدید در وزارت عدلیه سرش کار میکنه فکر میکنه نهایی نشده قانونی فامیل است. در قانون فامیل حداقل بود حمایت مسئولیت فامیل در رابطه با شخص معتاد باید توجه شود و ذکر کنه، در صورتی که اگر پسر جوان معتاد میشه وظیفه پدر چیست، در صورتی که اگر پدر پیر معتاد است وظیفه پسرای جوان چیست، در صورتی که خانم معتاد است وظیفه شوهر چیست. این موضوعات باید با در نظر گرفتن شرایط امروز جامعه ما باید در قوانین ذکر شود و یک ضرورت است.
چرا حقوق معتادین برای آنان داده نمی شود؟ مشکل در چیست؟
مشکل عمده مشکل اجتماعی ماست. مشکل است در عرف ماست. ای از می سطح فامیل شروع میشه میره در سطح جامعه، از جامعه میره در سطح کلان، کلگی از معتاد به یک سویه متنفر است. همه قسم در وقتی که کسی که پالیسی میسازه یا کسی که قانون میسازه زمانی که با کلمه معتاد اینجا میگه معتاد باید یا کشته شود دیگه یا به درد نمیخورد. اعتیاد من حیث یک مشکل یا معضل اجتماعی فکر نمیکنم. این باعث میشه که هیچ کس روی ایجاد قانون فکر نکنه. و موضوع مهم دیگه ای که اینجا است ای است که دادخواهی بر ازی نشده. یک روز کسی رو ندیدیم یک نهاد اجتماعی، یک نهادی که فکر میکنه که ما از حق مردم دفاع میکنیم رفته در رابطه با حمایت از معتادین اینا تظاهرات کردن که برادر احتیاط یک مشکل است، بیاین سر ازی کار کنیم، بیاین قانون بسازیم، بیاین دولت وادار کنیم که تا جلوی این مشکل بگیره.
در بسیاری موارد خود معتادین نیز سبب نقص قوانین می شوند. قوانین بالای آنان چی گونه می تواند تطبیق شود در حالی که در قانون فرد معتاد مریض گفته شده است؟
اگر معتاد مثلا دزدی میکنه یا مثلا مواد مخدر انتقال میده یک تعداد زیادتر یا یک واسطه انتقال مواد مخدر به کسی میشه، این از روی مجبوریت صورت میگیره. به این معنی که اینا مریض است، اینا از عقل سلیم برخوردار نیست. من حیث یک کسی که آگاهانه جرم را مرتکب میشه این تفاوت داره با او. اگر شن قانون آمده در صورتی که اینا جرم کنه من حیث یک کسی دیگه که جرم میکنه به مو اساس جزا داده میشه، یعنی در قانون بدون انتقال مواد مخدر دیگه جرایم فرق بین دزدی یک معتاد و یک دزدی یک شخصی عادی یا شخصی سالم تفاوتی نامده. ولی بود دیگه که فراتر از قانون نیست که باید وقتی که یک معتاد یک سرقت میکنه یا مثلا نقض قانون میکنه باید از این فکر شود که چرا کار کرده. یک شخص سالم شاید یک چیز داشته باشه که جرمی نقدی کنه، ولی معتاد چیز نداره. بنا نگانه کاری که برای معتاد میشه به جای از اینکه این جزا داده میشه در مقابل نقض قانون، اینا گرفتار شوه و مرکزی تداوی معتادین باید اینا تسلیم شوه تا اینا تداوی شه. در صورتی که معتاد قتل را میکنه، در صورتی که معتاد یک جرایم سخت را اینا مرتکب میشه، در اون صورت باید هم تداوی باید داشته باشه و بعد از تداوی باید قانون سر اینا تطبیق شوه، باید جزای خود ببینه.
مصاحبه قانوندان یار محمد یاری را در رابطه با حقوق معتادین شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره اجمل سروری را میشنویم. قاری اجمل سروری که 3 سال در زندان پلوچرخی کابل از مواد مخدر استفاده کرده میگوید که در زندان پلوچرخی کابل هنگام سپری کردن حبسش به مواد مخدر معتاد شد. آقای سروری پول مواد مخدر را در زندان با فروش مواد خوراکی بالای زندانیان دیگر به دست می آورد. این که آقای سروری توسط کی در زندان پلوچرخی کابل به مواد مخدر معتاد شد و در این مدت با چه مشکلات روبرو بوده، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
زمانی که قید سرمد محکمه سی فیصله کردن در غیاب ما و بارش ابلاغ مکه آمد، امو جگرخونی که داشتم، امو تشویشی که داشتم و امو باعث ازی شد که یک شخص در بین سگرت البته مواد مصرف میکرد که پدر بودم. در کنار ما آمد و گفت که چرا جگرخون هستی؟ من گفتم که من پارچه بلاغم رسیده، من بعد 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شدیم. سگرت برای من پیش کرد و یک دودت من سگرت زن و واقعیت یک دود تلخه، یک چیز بدمزه که واقعیت خوشایند نبود. البته دفعه اول برای من کمک وارد دلبدی ها برای من پیش آمد. خیر گفت مشکل نیست، چند دقیقه بود جور میشی. و حقیقتش هم من برای چند لحظه از مو فکر و مفکوره خود رفتم به یک طرف دیگه. تقریبا حدود 2 ساعت یا 2.5 ساعت موازی صحبت کردیم. من فکر میکردم که شاید یک 10 دقیقه یا 15 دقیقه شده باشه که ما صحبت میکنیم. فراموشم شد او زندان و او سلولای زندان و او دیوالای کانکریتی، فراموشم شد. در دسترس زندانیا مواد قرار می گرفت، مثل بیرو واره خرید فروش می شد. ده هر منزل 2 الی 3 نفر بود که فروشنده بودن، اونا مفروختن و اشخاص افرادی که پول از اون از کجا تهیه می کردن، کس مربافی می کرد، کس جارو می کرد و کس صفاکاری می کرد و کس قابایی که نان خورده می شد او را شستشو می کردن و همو کتله که در اوجه زندانی بودن اونا پیسه را جمع آوری می کردن. باز هفته هفته هر شخص 20 افغانی یا 30 افغانی پرداخت می کردن. بعد از او هفته وار بر از او شخص پول می دادن که اونا پول می گرفت و مو مواد مخدر خود مصرف می کردن. وقتی که بیرو برآمدم، اولین خاطره که برای من واقعیت خنده‌آور است خاطره این بوده که در بیرو نمیخواستم که اول خانه برم، نمیخواستم اول فرزمثال مادر ببینم، نمیخواستم اول برادر ببینم، نمیخواستم اول اعضای خانواده خود ببینم. اولین کار که باید از ما بکنم ایست که من مواد از کجا پیدا بکنم. تا شبانه روزی که من داخل خانه میرم من مواد داشته باشم، چون در جیب مگه مواد مخدر نمی بود، یک سلسله ترس ها در وجود من می آمد و می ترسیدم. نمیخواستم که بدون مواد مخدر من زندگی بکنم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جلیل خان، قمندان پلیس، موتر یک وکیل پارلمان را متوقف کرده و آن را تلاشی می کند. وقتی پلیس داخل موتر را می‌بیند بسیار متعجب می‌شود. اینکه پلیس چرا تعجب می‌کند، در داخل موتر چیست و در ادامه چی اتفاقی می‌افتد، این همه را در این درامه می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
دروازه موتر واس کو بچه.
خیرات باشه قماندان صاحب.
موتر تلاشی میکنم.
تو اجازه نداری که موتر تلاشی کنی قماندان صاحب.
چرا اجازه ندارم؟
تو میفهمی که موتر از کی است؟
این موتر از کی است؟
این موتر وکیل صاحب است. نه کارتش سای کو ها.
موتر هر کس که باشه ما تلاشیش میکنیم.
ما گفتم قماندان صاحب کی موتر وکیل صاحب است.
تو کی هستی که مرا میگی موتر تلاشی نکو؟
ما بچه وکیل صاحب هستم.
آره تو خو وکیل نیستی؟ تا شکم ما معتر تلاشی میکنیم، اگه نباد بزور تایت میکنم.
خو صحیح حسین تا میشم، تلاشیش کنین.
دهی خلطا چیست؟
ای سودای خانه از قماندان صاحب.
تو باش که ما ببینمش.
گفتم که سودای خانه از دیگه چیز نیست.
دهی خلطای پلاستیکی چیست؟
یوم نمک از قماندان صاحب، چیز نیست دیگه.
خوخه این نمک است ها؟ تو خود نادان هستی، پلیس هم نادان فکر کردی؟
ما چیز را نفهمیدم قماندان صاحب، هدف چی است؟
ایروین بار کردی، باز میگی که نمک است؟
چی ایروین؟ ما خود نمک خریدم قماندان صاحب.
بجای گپ نزن، در محتر پارلمان مواد مخدر قاچاق میکنی، باز میگی که نمک است؟ ها؟ تو فکر میکنی که ما ایرون تو نمک نمیشناسیم؟
قماندان صاحب
بس دیگه، دانتا بستکو اجمل.
بله قماندان صاحب.
بیا دوستا این نفر رو ولچک بزن و موترش هم کشک و گوباریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
قماندان صاحب مرا الابتن، مرا بابیم گفت که موتر خانه بیار، مزید چیز خبر ندارم.
تو حال برو که بابیت باز پسان گپ میزنیم.
بیا. السلام علیکم سارنوال صاحب.
و علیکم السلام. بیا اینجا بیش.
زنده باشی سارنوال صاحب. ما حاجی صمد خان وکیل پارلمان هستم.
خوشحال شدم وکیل صاحب، چطور اینجا آمدین؟
سارنوال صاحب، گپ از این قرار است که بچه ما پلیس گرفته و دوستش به شما روان کرده.
نام بچه چیست؟
نامش کبیر است.
خو کبیر، کبیر امو کبیر خو نمیگه که در موتر پارلمان ایروین قاچاق میکد و پلیس گرفتش؟
تو چی میگی سارنوال صاحب؟ ما وکیل پارلمان هستم، تو مرا به قاچاق مواد مخدر متهم میکنی؟
حالا تو به اتهام قاچاق دستگیر شدی یا بچت؟
نه بچه‌م دستگیر شده.
حالا بچت خو وکیل پارلمان نیست؟
نه بچه‌م وکیل نیست، هدفم ایست که بچه‌م اعلام بتن.
تو چی میگی وکیل صاحب؟ چطور اعلامش بتیم؟ بچت که مواد مخدر دستگیر شده؟
سارنوال صاحب این گپای بی جای بان، بچه ما مواد مخدر قاچاق نمیکنه.
میکنه بچه تو مواد مخدر قاچاق میکنه.
ما گفتمت که بچه ما این کارا رو نمیکنه.
چطور نمیکنه؟ ما دست به دست در موترش ایروین گرفتیم و بچت به جرم خودم اعتراف کرده.
سارنوال صاحب گفتم که من وکیل پارلمان هستم، بندی کردن بچه ما قدر آسان نیست، ما حتما او رو اعلام میتم و درام جزا خواد دادم.
خو خیال تو مرا اختار میتی؟
اختار فکرش میکنی یا هرچی دلت؟
دوسی بچه تکمیل شده، در چند روز آینده محکمه روانش میکنیم و گپ دیگه ای که از تو هم تحقیق میشه.
از ما چرا تحقیق شوه؟
تو در جرم بچت شریک هستی.
ما چرا در جرم شریک باشم؟
ایروین از موتر تو زفت شده، ما در این باره تحقیق میکنیم که ایروین هم از توست و یا موتر تنها از تو بود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر.
سنگر می روی دیدار از کر می روی. بچه‌م